أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره رعد آیه 32. ولقد استهزأ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. و بیگمان فرستادگان پیش از تو نیز مسخره شدند، پس به کسانی که کافر شدند مهلت دادیم، آنگاه آنها را عقوبت کردم. پس بنگر که عقوبت من چگونه است. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. آیا کسی که مراقب عمل کرده هر فردی هست؟ و جعلوا لله شرکا قل سموهم. و حالان که برای خدا شریکانی قرار دادند، بگو آنها را نام ببرید. ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض ام بظاهر من القول. آیا چیزی را به او خبر می دهید که از وجود آن در زمین بی خبر است، یا سخنی سطحی و بیهوده می گویید؟ بل زین للذین کفروا مکرهم و صدوا عن السبیل. آری در نظر کافران مکرشان زینت یافته و از راه خدا بازداشته شده اند. و صدوا عن السبیل، و از راه خدا بازداشته شده اند. و من یضلل الله فما له من هاد. و هر که را خدا گمراه کند هیچ رهبری نخواهد داشت. لقد استهزا برسل من قبل کف املیت للذین کفروا. معلوم می شود که پیامبر خدا و پیامبر اسلام مورد استهزاء قرار می گرفته، که خدای متعال اینجا می فرماید که قبل از تو هم پیامبران دیگر مورد استهزاء قرار گرفتند. این خبر دادن به پیامبر که قبل از تو هم پیامبران دیگری مورد استهزاء قرار گرفتند میتونه دلایل متعددی داشته باشه. اینکه پیامبر بداند که پیامبران قبلی هم مورد استهزا قرار گرفتند، از این که مورد استهزا قرار میگیره خیلی تعجب نمیکنه، ناراحت نمیشه، میدونه که قرار بر اینه. یعنی باید کمر خودش رو محکم ببنده و خودش رو آماده کنه برای اینکه مورد استهزاء قرار بگیره و مردم خصلتشون اینه که اینجور امور رو استهزاء میکنن. گاهی ربطی هم نداره به اینکه اینها آدمهای خوبیان، آدمهای بدیان، نیتشون خوبه، نیتشون بده. ممکنه انسانهای خوبی هم باشن، اما چون قدرت درک رو ندارن، هنوز عقلشون رشد لازم پیدا نکرده، وقتی با حقایق معقول روبرو میشن استهزاء میکنن، مسخره میکنن. این مسئله استهزاء و مسخره کردن غیر از مسئله لودگی و دست انداختن و خندیدن و این مسائل این چنینیه، یه وقت هست شما میخوای بخندی، میخوای یه عده‌ای رو بخندونی، لودگی میکنی، دست میندازی، یه کسی رو مسخره میکنی، حتی خودتو به مسخره میگیری، خودتو مسخره میکنی که اینا بخندن. اینا رو بهش میگن طنز و کمدی و نمیدونم چی و امثال اینا. اینا این که قرآن میفرماید که اینها پیامبر خدا رو مسخره میکردند، این نیست. مسخره کردن رابطه بین معلم و شاگرد، معلم و دانش آموز. گاهی دانش آموز معلم خودش رو مسخره میکنه، نه برای خنده، مطلب رو نمیفهمه، نمیگیره، متوجه نمیشه، حالتش حالت تمسخره، میگه حالا که چی این حرفا، اینه که شما گفتی چه معنا داشت، ما که نفهمیدیم، ما که نفهمیدیم. اینجا اصلا بحث کمدی و خنده و نمیدونم لودگی حرفا نیست، نه، نشسته میخواد مطلب رو بگیره، معلم داره بحث و بیان میکنه، توضیح میده، این نمیگیره. گاهی متهم میکنه معلم رو به این که نه تو نمیخوای جواب بدی، سوالای ما رو نمیخوای جواب، داری فرار میکنی از زیرش. معلوم میشه سوالای ما جواب نداره، تو این کاره نیستی، در حالی که او جواب داره میده، جوابش هم همینه، این کشش نداره، این درک نداره، این هنوز وقت فهمیدن اون حقایقش نرسیده. یه عمری با صور و اشکال و عالم ماده و چشم سر سر و کار داشته، حالا یه مرتبه میخواد واردش کنن در عالم معانی و حقایق، این کشش نداره، اصلا براش بی‌معنا میشه. میگه که چی حرفا میزنیم، بریم پی کارتون ببینم. حالت مسخره کردن پیدا میگن، آقا مسخره نکن، نگو که چی، نگو نه آقا این جواب ما که نشد که، نه اینجوری نگو، شاید داره جوابتو میده، جوابت هم همینه، تو الان تو موقعیتی نیستی که اینو درک کنی. درک معانی کار هر کسی نیست، از حقایقی سوال میکنه که این حقایق باید با معانی منتقل بشه، در حالی که او انس با اشکال و صور داره. اگر سوال کنه بگه خب هندوانه چه شکلیه، میارن رو تخته براش شکل هندوانه رو میکشن، میگن اینه هندوانه، اینه، این چشمش میبینه شکل داره، میفهمه، میگه ها فهمیدم. اما میگه خدا رو برای من معرفی کن ببینیم خدا چیه، بهش چی بگن، بگن خب این عادت کرده یه شکلی بکشن براش رو تخته، بگن اینو میگن مثلا هندوانه، حالا منتظره، یعنی این عادتی که پیدا کرده، عادت ذهنی، این منتظره یه همچین شکلی واسهش بکشن بگن اینم خداست. به هیچ وجه منتظر این نیست، یعنی چنین انتظاری نداره که بهش بگن خدا، هیچ شکلی نداره، بی شکل. میگه خب لااقل بگید که چه رنگیه، هیچ رنگی نداره. چه مزه‌ایه، هیچ مزه‌ای نداره. مثل چیه؟ مثل هیچی نیست، لیسه که مثل هیچی. کجاست؟ هیچ جایی نیست. کی به وجود اومده؟ کی و خودش به وجود آورده؟ معلومه، خب این هنگ میکنه دیگه. میگه من این همه درس خوندم، رشته ریاضی، فیزیک، شیمی، اینا آزمایشگاه ها، این همه تحقیقات پزشکی، ما یه همچی چیزی اصلا سر و کار نداشتیم، همیشه به ما گفتن خوب نگاه کن، چشمتو باز کن. حالا اومدیم شما میگی چشمتو ببند. اینایی که میگم باید بفهمی، اینا دیدنی نیست. یه حقایقی رو داری به من میگی، اینا از یه جنس دیگه است، از یه نوع دیگه است. خب این سوالاتی که پرسید، جوابهایی که بهش داده شد، اینا غلط بود؟ همش درست بود. اما این میگه اینا جواب من نشد، جواب منو بده. من قانع نشدم. خدا رو کی خلق کرده؟ خدا رو کی به وجود آورده؟ میگه هیچ کس. میگه منو مسخره کردی. منم تو رو مسخره میکنم. پیغمبر خدا رو به سخره میگرفتن، مسخرهش میکردن. اون یه حرفایی میزنه، تو دکون هیچ عطاری نیست، هیچکی نمیفهمه، دیوانه شده. ام بهی جنه، دیوانه شده. این میگن مسخره کردن. ولقد استهزأ، خدا میفرماد که تو تنها نیستی ای پیامبر، قبل از تو هم پیامبران دیگه‌ای که فرستادیم همین ماجرا رو با مردم داشتن. میگه این خدایی که تو میگی، اینو زیر چاقو جراحی من تو نمیدونم اتاق عمل نشون بده به من، من ببینم آخه این خدا کجاست، چیه، چجوریه. مگه نمیگه همه جا هست؟ نشونش بده، میخواد با چشم سرش ببینه. شما با یه بچه که سر و کار پیدا بکنی همین ماجرا رو داری. من با پسر خودم این کوچیکه همین ماجرا رو داشتم که وقتی بهش جواب میدادم میگفت ببین داری با من شوخی میکنی، قشنگ جواب، جدی جواب منو بده. گفتم بابا من دارم بهت جدی جواب میدم. گفت نه الان خوابت میاد، حوصله نداری، همینجوری داری یه چیزی میگی. باورش نمیشد که من دارم بهش جدی جواب میدم. البته خوابم هم می آمد، خسته هم بودم، اما دلیل نمیشه که جواب درست ندم. زیر بار نمی رفت. گفت خدا اصلا برای چی ما رو خلق کرده؟ اصلا این عالم رو از چی آفریده؟ پرسیدنش کاری نداره، اما جواب و فهمیدن احتیاج داره به یک درک و شعور اضافه، یه چیز بالاتر از این عالم ماده. و گفت میخوام بدونم، بفهمم، یه جوری بگو من حالیم بشه، قانع بشم. گفتم همه چیز رو که شما نمیتونی درک کنی. یه چیزاییست که باید وقتش برسه که بتونی درک کنی. بعد مثال زدم براش، گفتم مثلا محبت، محبت چیه؟ یه جوری بگو که من قانع بشم. همونی که خودش به من میگفت، گفت یه جوری بگو که من قانع بشم. گفتم اینم یه جوری تو به من بگو که من قانع بشم. محبت چیه؟ چه شکلیه؟ چه رنگیه؟ چه مزه‌ایه؟ میشه تو مشت بگیریمش؟ یه خورده فکر کرد و گفتم ببین یه چیزایی هست که نمیشه بگی. چی بگم من؟ تو چی میخوای به من بگی؟ چجوری میخوای بگی محبتو؟ خیلی هنر کنی میگی محبت نقطه مقابل عداوته. مثلا بعد من تازه میگم حالا بگو عداوت چیه، چه شکلیه، چه رنگیه؟ هیچ. بیا و درستش کن. مشکل شد دوتا. گو خب اینو همون اول میگفتی؟ گفتم خب از همون اول که اینا رو میگفتم که نمیگرفتی، من باید جوابای دیگه میدادم، یواش یواش میرسیدیم به اینجا. بعد دیگه ول کرد، گفت خب حالا متوجه شد. متوجه. ما خیال میکنیم که چیزای دیگه ای رو که الان میفهمیم درک میکنیم اینا همه زیر چاقو جراحی اومده. عداوت و محبت رو ببر زیر چاقو جراحی به من نشون بده ببینم آی دکتر، تو آزمایشگاه به من نشون بده ببینم آقای مهندس، آقای فیزیکدان، آقای شیمیدان، محبت و عداوت رو نشون بده. این همه از علم سخن میگیم. علم چیه؟ علم یعنی چی اصلا؟ اگر بگین علمی در کار نیست که نمیتونی بگی. بگی علمو نمیفهمیم، بازم داری بی خود میگی. علمو میفهمی یعنی چی؟ اگه نمیفهمیدیم که این همه راجبش بحث نمی کردیم، این همه راجبش صحبت نمی کردیم، این همه دنبالش نمی رفتیم. ولی بگیم آقا چه شکلیه این علم، چه شکلیه قدرت، چه شکلیه، چه رنگیه، چه مزه‌ایه، زبر نرمه، میشه دست زد بهش. جواب داره، نه اینکه جواب نداره. و بعضی ها میگن جواب نداره، بی خود میگن. همه یه سوالات جواب داره. فهمیدن اون جواب نیازمند ابزار لازمه. فشار خون رو میشه اندازه گرفت؟ بله که میشه اندازه گرفت. میگه آخه من که هرچی اندازه میگیرم نمیشه. میگم خب آخه این وسیله‌ای که آوردی داری اندازه میگیری چیه؟ میگه دماسنجه. میگم خب با دماسنج که نمیشه فشار رو اندازه بگیری. باید دستگاه فشار سنج بیاری تو بتونی فشار رو اندازه بگیری. بسیاری از مباحث فلسفه از این قبیله، چون با معانی سر و کار داره، تازه هنوز به حقایق نرسیده ها، با معانی سر و کار داره. بسیاری از کسانی که، بلکه همه کسانی که با فلسفه مخالفت میکنن، با فلاسفه و فلسفه و فیلسوف و اینا مخالفت میکنن، به خاطر این نیست که قدرت درک معانی فلسفی رو ندارن. بعد میگن که چی؟ اینه که شما میگه همش اینه که چی؟ ذهن اینها آلوده به عالم ماده و فیزیک و شیمی و پزشکی و ایناست، با معانی سر و کار نداشتن. انس نداره ذهن اینا با معانی. عرفا هم با فلسفه مخالفت میکنن، اما نه از این باب که نمیفهمن و میگن اینا چیه، نه میفهمن، میگن همش هم درسته، خیلی هاش، و نظر میدن، صاحب نظرن، فیلسوفن، خودشون صاحب نظرن، توی میفهمن، اما میگن حقیقت غیر از این معانیه. فایده زیادی نداره این بحث های ذهنی فلسفی، رو معانی کار کردن غیر از رسیدن به حقیقت. معانی اشاره به حقایق داره. شما با یه بحث فلسفی میتونی وجود خدا رو اثبات کنی، اما این خدایی رو که شما اثبات کردی، این خدای یه مفهومه، حقیقت خدا که نیست، ذات خدا نیست. شما اشاره میکنی با این لفظ و با این معنا و با این فلسفه به اون ذات، اون ذاتو که نمیتونی با این الفاظ درک کنی. ذهن قابلیت اینو نداره که حقایق رو درک کنه. بسیاری از این دانشمندان طبیعی، دانشمندانی که مخصوصا اخیراً تعدادشون هم خیلی زیاد شده، متخصص، فوق تخصص، پروفسور در رشته های پزشکی، نمیدونم مغز، اعصاب، چه اینا، که زیست شناسی، اینا میان میگن که ما هرچی تحقیق کردیم، هرچی بررسی کردیم، هرچی گشتیم، تو عالم چیزی به نام خدا نبود. درستم میگن، هرچی گشتن چیزی به نام خدا نبوده، پیدا نکرد. راستم میگن، با چه ابزاری گشتن؟ با دماسنج میخواد فشار شما رو اندازه گیری کنه. میگه ما که هرچی تلاش کردیم اصلا فشار شما، شما فشار نداری. بعد ابزارت مناسب نیست. میگن دیگه این رو دست نداره تو دانشمندان، بین این دانش از همه بالاتره، دیگه آخر خطه. میگه من هرچی گشتم آخر فیزیکه. میگه تهش رو در آوردم دیدم چیزی میل خدا نبود. بعد شروع میکنن مسخره کردن، مسخره کردن اینایی که اعتقاد به خدا دارن. گن شما چی میگی؟ شما سواد ندارین، درس نخوندین، برین درس بخونین بعد میفهمین که اینی که خیال میکنه خدایی هست، نه بی خود میخیال میکنه خدایی نیست. من میگم احتیاج به این همه درس خوندن نداشت تا بفهمی خدایی نیست. شما تو خونتونم بگردی خدا رو پیدا کنی پیدا نمیکنی. تو خونتون بگرد، تمام سوراخ سنبه ها رو بررسی کن، هرچی سوراخ سنبه از همه رو بگرد، ای خدا بود بگرد، خوب نگاه کن، بعد بیا بگو آقا خدا نیست. مگه شما نگفتی خدا همه جا هست؟ من خونمونو همش رو گشتم، تمام سوراخ سنبه هاشو بررسی کردم، خدا نبود. احتیاج به اون همه علم نداره که شما بری درس بخونی، فیزیکدان بشی، نمیدونم شیمیدان بشی، ریاضیدان بشی، احتیاج به حرفا نداره. بعد از جلسه همه ما پاشیم همین محلی که الان توش نشستیم و قشنگ بگردیم، فرشا رو بزنیم بالا، یه وقت میبینی خدا اون زیر باشه، همه رو بگردیم. همین الان به شما امضا میدم که خدا رو پیدا نمی کنی. اون خدایی که شما اینجوری میخوای دنبالش بگردی پیداش کنی، از اول اصلا کسی ما اون به اون خدا رو ما نگفتیم که اصلا یه همچی خدایی ما هم قبول نداریم. همه ی انبیاء الهی اومدن بگن خدا این نیست، تا اینجوری نیست، بیا بالاتر، بیا بالاتر. میگه بیام بالاتر؟ آها تو بالکنو میگی، پله ها رو میگیره میره بالا. میگه منظورت این، آها این تو این شبستون پایین نبود، بالاتر یعنی برم اون بالکنم بگردم. میره بالکن میگرده میگه بالا رم گشتم نبود. که آقا بالکن نمیگم، برو بالا، از عالم ماده و این دنیا و این زمین برو بالا. موشک میسازه میره کره ماه، میگه کره ماه ها میگی؟ میگه رفتم کره ماه، اونجا هرچی نگاه کردم، اینور اونور صدا زدم، ایشکی جواب نداد، اونجا هم نبود. چجوری باید یه انسان از عالم ماده به عالم مجردات و غیر ماده و معانی و حقایق منتقل بشه؟ تو این دنیای مادی دنبال حقایق نگرده، با این چشم سر، با این گوش سر، با این لامسه، با حواس پنجگانه، اینا مال این عالم ماده است. خدای متعال به ما عقل داده، یعنی یک ابزار دیگری داده به نام عقل. تازه این عقلی که ما میگیم با اون عقلی که فلاسفه میگن فرق داره ها. اون عقلی که فلاسفه میگن ادراک معانی میکنه، این عقلی که ما میگیم ادراک حقایق میکنه. حقایق غیر از معانیه. یه عده هستن که اصلا وارد حیطه معانی هم نمیشن، نشدن، منکر میشن حق معانی رو، چه برسه برسه این که بخوان حقایق رو بهش برسن. یه الفاظ داریم مال عالم ظاهر، یه معانی داره، یه حقایق هست. اینا هر کدومش ابزار خاص خودشو داره. اون عقلی رو که فلاسفه میگن که ادراک معانی میکنه، اینا هنوز جزء علوم حصولیه مطابق اصطلاح. این عقلی رو که اهل بیت علیهم السلام فرمودن، قرآن بهش سفارش میکنه افلا تعقلون، این عقل مربوط میشه به علم حضوری و وجدانی و یافتنی. از نوع علم یافتنیه، نه از نوع دانستنی ها و حصولی. خب باید وقتش برسه دیگه. یعنی بچه‌ای که ذهنش به صور و اشکال مادی این عالم انس گرفته و عادت کرده و غیر از اینو قبول نمیتونه کنه، نمیفهمه، این باید یواش یواش بیاد وارد بشه تو عالم معانی، بعد کم کم از عالم معانی منتقل بشه به عالم حقایق. زمان میبره، باید تحمل کنیم. فلذا خدا میفرماید چی؟ میفرماید فاملیتو، بهشون مهلت دادم. ولقد استهزأ برسل من قبلک، مسخره کردن رسولان قبل از تو رو. این حرفا چیه میزنی؟ فاملیتو، بهشون مهلت دادم. مهلت دادم که چی بشه؟ اینا بچه‌ان، عادت کردن به چشم سر، بهشون مهلت میدم یواش یواش این حرفا هی به گوششون بخوره، این حرفا به گوششون بخوره، یواش یواش بزرگ شن. معلوم میشه باید گفت، باید گفت. کلم الناس علی قدر عقولهم، معناش این نیست که عقل اینا رو همین جایی که هستن نگهشون دار، نه، باید عقول مردم رو رشد داد، بالا آورد، به کار بندازیم عقول مردم رو. وادار بشن به این که فکر کنن، وادار بشن تعقل کنند. اگر باد نیاد کشتی چجوری حرکت کنه تو دریا؟ باد باید بیاد بخوره به این بادبانها رو حرکتشون بده. منتها وقتی باد میاد این کفایت نمیکنه ها، کشتی ناخدا میخواد. کلم الناس علی قدر عقولهم، یعنی ناخدایی هم بکن، ناخدا باش، که این باد که اومد اجازه نده همینجور باد بوزه بوزه بوزه، اینقدر شدید میشه گاهی چه طوفان شدید، خب میزنه کشتی رو داغون میکنه. کنترل باید داشته باشه. ناخدای کشتی، سکاندار این کشتی باید کنترل کنه اینو، اجازه نده باد همین جوری هر چقدر میخواد بیاد، به اندازه، حد داره، به اندازه ای که کشتی حرکت کنه ولی غرق نشه. یعنی زیاد روی هم نکن. کلم الناس علی قدر عقوله، هم باید بگی هم باید تحمل و ظرفیت مخاطبت رو در نظر بگیری که این الان چقدر تحمل داره که من بگم. فرمود نحن معاشر الانبیا، ما انبیا، ما جماعت انبیا، امرنا، مأمور هستیم، ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، با مردم به اندازه‌ای که میفهمند حرف بزنیم، به اندازه عقلشون. یعنی فهم اینها رو به کار بگیریم، اضافه تر از اونی که این الان میتونه فهمش به کار گرفته بشه ما به کار نگیریم، فشار نیاریم، تحمیل نکنیم. بچه است باید مهلتش بدی، الان وقت فهمیدنش این حرفا نیست، عجله نکن، بذار رشد کنه، بذار بزرگ شه. فعملی تو، خدا میفرماد ما مهلت میدیم، مهلت میدیم، فشار نمیاریم، نمیگیم نفهمیدی، عقاب رو میفرستیم. چیشی عقاب میفرستیم؟ نه عقاب نمیفرستیم، صبر میکنی، حوصله میکنه خدا، میگه خب الان شاید وقت فهمیدنش نرسیده، بذار بزرگتر شه، بذار عقل رس شه. موتورا میگن تو کوچه هن مثل که جا به جا بشه، خاور میخواد رچ. یه صلواتی بر رحمت کن. ولقد استهزأ برسل من قبلک فأملیتو، بهشون مهلت دادم، فأملیتو للذین کفروا، همونایی که کافر بودن، همونایی که منکر می شدن، همونایی که زیر بار نمی رفتن، همونایی که قبول نمی کردن، من بهشون مهلت دادم. خب تا کی مهلت میده؟ تا وقتی که بتونن که بفهمن، بزرگ بشن، انس پیدا بکنه ذهن اینها. چجوری میشه که انسانها یه مطلبی رو بفهمن؟ خب باید بهشون بگن، بهشون تذکر بدن. اینقدر شده که ما همینجا تو مسجد نماز رو که خوندیم، بین دو نماز پشدیم چهار کلمه صحبت کرد، ظاهرن وقتی نگاه کنی میگی که خب این چهار کلمه حرف زدی، پنج دقیقه مثلا صحبت کردی، برای کسانی صحبت کردی که اینا نیومدن حرف گوش کنن، اینا اومدن نماز بخونن برن. قرار نیست اومده باشه که حرف گوش کنه. ما باید به گوشش برسونیم، یه حقایقیست، باید این حقایق رو به گوشش برسونیم. وقتش رسیده باشه میگیره، میگه عجب، این چی بود؟ این حرفا کجا بود؟ من این حرفا رو تا حالا نشنیده بودم. وقتش رسیده. سن و سال هم نداره. نیومده نماز بخونه، نیومده این حرفا رو گوش کنه، اومده نمازشو بخونه و بره. اما یه مرتبه ببینه یه دریچه جدیدی به روش باز شد، تو زندگیش منشأ اثر شد، تحول به وجود اومد، از این رو به اون رو شد. خدا کارش اینجوریه. مردم دارن زندگی خودشونو میکنن، راه خودشونو میدن، اصلا دنبال این نیستن که انبیایی پیغمبری پیدا بشه بیاد اینا رو هدایت کنه. نه، اصلا احساس نیازی ندارن به پیغمبر. میان داریم کار میکنیم، زندگی میکنیم، میخوریم، میخوابیم، یهو خدای پیغمبر وسط اینا میفرست، وسط نماز، بین دو نماز یهو پا میشه. این داشتن زندگی معمولیشونو میکردن، عادی، رکعت اول زندگی، رکعت دوم زندگی، رکعت سوم زندگی، نماز اول زندگی، نماز دوم زندگی، این نمازهای ما هم عادیه دیگه، این روتینه، این جور زندگی ما شده. این هم داشتن همینجور نمازهای زندگیشون رو میخوندن، یهو وسط نماز پا شد، یه پیغمبر اومد از طرف خدا، مأمور شد بگه یه حرفایی. خب معلومه، البته مردم همشون به این مرز تعقل نرسیدن که اون حقایق رو یهو درک کنن. اما اونایی که رسیدن میگیرن، یه مرتبه میگن این حرفا چی بود. اونایی که نرسیدن هو میکنن، مسخره میکنن، میگن این حرفا، این کفریات چیه، این آقا داره میگه بین دو نماز وسط زندگی ما اومده داریم زندگی میکنیم، یهو اومده میگه یه خدایی هست و قیامتی هست و عقابی هست و ثوابی هست و چه هست و چه هست و چه هست و این نیست و تو انسانی، یه مرتبه یه تلنگر میزنه. خدا رحمت کنه مرحوم شاهوادی بزرگ، بین دو نماز تو مسجدش پا می شد همین حرفایی که انبیاء الهی می زدن، همین حرفای انبیاء الهی رو بین دو نماز می زد. مردم خب کشش نداشتن، یه عده که دنبال اینن که میگن که خب آها زودتر بگو تموم شما پشیم بریم به کار زندگیمون برسیم. ما گفتیم سریع بریم نمازمونو بخونیم برسیم به فیلم تلویزیون، شام حاضر، خونه گفتن زود بیا. حالا ایشون رفته بالا منبر، آقا صحبت میکنه، داره از حقایق عالم میگه. مثلا ما سنخیتی با حقایق عالم نداریم. گفته بودن این کفریات چیه که این آقای شاهوادی میگه، از نظر اونا کفریات بود دیگه. کسی پیدا بشه بگه آقا خدا همه جا هست، این کفر دیگه، از نظر اونایی که سطح فهمشون در این حد نیست که حقیقت این معنا رو بفهمه که یعنی چی خدا همه جا هست. یعنی تو جیب من هم هست؟ خب بله، تو جیب تو هم هست. زیر فرشم هست؟ بله زیر فرشم هست. بعد شروع میکنن مسخره کردن، آه خدا همه جا هست، تو دل من هم هست. این مسخره است دیگه، این حقیقت، این حقیقت بالاتر از این حقیقت دیگه چی میخواید؟ خدا همه جا هست، فعینما تولو فثم وجه الله، همه جا خدا هست. مسخره میکنه، تو جیب من هم هست. بعد متهمه به کفر میکنند، میگن کافر شد. اومدن به مرحوم شاهودی گفتن آقا مردم میگن نماز تو بخون برو دیگه، این کفریات چیه میگی بین دو نماز؟ چون یه خود فکر کرده بود و گفته بود که بذار این کفریات به گوش مردم برسه، جلوی این که مردم این کفریاتو بشنون و نگیرید. شاید یکی وقتش رسیده باشه که بفهمه، یه دوزاریش میافته میگیره، تموم شد، هدایت شد، خدا کمکش کرد، خدا دستشو گرفت. هدایت که دست من و امثال من نیست، هدایت دست خداست. برای همینه که وقتی ما دلمون میخواد همه رو هدایت کنیم، همه هدایت نمیشن، دست ما نیست. اما اونی که ما وظیفمونه گفتنه، ما وظیفه داریم که بگیم. وقتی هم که میگیم باید پی مسخره شدن رو به تنمون بمالیم. خدای متعال به پیغمبرش میفرماید این پی رو به تنت بمال. قبل از تو هم پیامبرانی اومدن همشون مسخره شده، خیال نکنی فقط تو داری مسخره میشی، بهت میگن این کفریات چیه میگی، بگو این کفریات، بذار به گوش مردم بخوره. اکثرهم لا یعقلون، منتظر این نباشی هم اکثریت اینها بگیرن مطلب ها، نه، اکثرهم لا یعقل، اکثریت مسخرت میکنن. اما اون اقلیتی که وجود داره که وقت گرفتنشون رسیده، یه مرتبه خودشو پیدا میکنه، میگه عجب راست میگه، میگه تو انسانی، من حواسم نبود به این که من انسانم و هدف خلقت من با هدف خلقت سایر موجودات متفاوته، من باید مسیر انسانی خودم رو حرکت کنم، حواسم به این نبود، روزم شب میشد، شبم روز میشد، توجه به این نکته نداشتم که تو این مسیر دارم حرکت میکنم یا نه، غافل بودم از خودم. زندگی فقط پول در آوردن که نیست، زندگی که فقط خوردن و خوابیدن که نیست، زندگی انسانی اصلا اینا نیست. خب بفهمم پس زندگی انسانی چیه. همزمان که کار میکنی، پول در میاری، میخوری، میخوابی، میتونی زندگی انسانی هم داشته باشی. انسان عاقل فقط حیوانی زندگی میکنه یا نه، میگه خب من وقتی میتونم هم بخورم هم بخوابم هم زندگی انسانی داشته باشم، چرا این کارو نکنم؟ چرا به فکر خودم نباشم؟ من که حیوان نیستم، همش به فکر حیوانم باشم، به فکر مرکبم باشم، شکم و شهوت و که من نیستم، به خود میاد. اونی که بخواد به خود بیاد، یعنی خدا بخواد هدایتش کنه، به خود میاد و هدایت میشه و هدایت هم دست هیچ کس غیر از خدا نیست. تو آیه قبلی هم که خدا آب پاکی رو ریخ رو دست پیغمبر خدا که وقت خیال نکنی تو داری هدایت میکنی مردمو، نه، مؤمنین مایوس بشن از هدایت، هدایت دست خداست و اگر خدا میخواد همه رو هدایت کنه هدایت میکرد، نه، خدا میخواد اونایی که خودشون میخوان هدایت بشن اونا رو هدایت کنه. لو یشاء الله، لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا، اگه خدا میخواست همه رو هدایت میکرد، نکرده. چرا؟ چون همه نمیخوان که هدایت بشن، فقط اونهایی که میخوان هدایت بشن و وقتش هم رسیده که هدایت بشن، بچگی دارن در میان. یه عده میخوان هدایت بشن اما هنوز وقتش نرسیده. پس این تذکر باید دائم باشه تو جامعه، این توجه و تذکر دائم باید باشه، یعنی کفریات به گوش همه برسه. کدوم کفریات؟ همین کفریاتی که بعضی مراجع تو رساله هاشون هم نوشتن که کافره، جمله کافران شمردن 1 2 3 4، یکیش هم همین حرف هاست، بعضی هاشون البته میگن اینا کفریات، نه گوش کنید نه عمل کنید نه. بله کفریاته، وقتی نمیفهمه متوجهی اصلا یه سطح دیگه هست، یه جای دیگه هست، همش کفریات. تمام قرآن پر از کفریات، فرماد هدایت دست تو نیست پیغمبر، این یکی از کفریات. درک این حرفا، خب اگه دست پیغمبر نیست پس دست کیه؟ پیغمبر خدا کارش هدایت مردمه، خدا به پیغمبرش میفرماد انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی هر کسی رو که بخوای هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشاء، خداست که هدایت میکنه کسی که بخواد. خدا از اول کافره. غیر از خدا کسی تو عالم هست؟ وقتی خدا همه جا هست، جایی باقی نمیمونه واسه کسی؟ میمونه؟ میگی میمونه؟ یعنی خدا یه جای خالی داره هست، که مثلا منم هستم، تو هم هستی، ماها هستیم، اونجاییم، خدا یه جای دیگه است. این که شد شرک. ما به شما حالا میگیم مشرک، ای مشرک حرفا چی میزنی؟ بگی نه همه جا خدا هست، غیر خدا می هیچی نیست، هر چی هست خداست. اینم که تو رساله برمیداره می نویسه کافره. پس امر ما دائره بین اینه، یا مشرک بشیم یا کافر بشیم. همه یا مشرکن یا کافرن، حالا انتخاب با خودته، یکیشو انتخاب کن. میخوای جزو مشرکین باشی یا میخوای جزو کفار باشی؟ میخوای بگی خدا یه جاییست ما هم یه جایی، جد دوتا جا، شرک. میخوای بگی نه خدا همه جا هست، اینم کفره. مشرک باشی نجسی، کافرم باشی نجسی، به حسب فقهی از نظر احکام. حالا انتخاب با خودته، میخوای کافر با کافر نجس باشی، میخوای مشرک نجس باشی، چیکار کنه پیامبران؟ چیکار کنه با ما، با مردم چه جوری تا کنن، چی بگن، چه جوری ما رو منتقل کنن از این عالم ماده و ظاهر و دنیا و نجاسات بیارن بالاتر، بگن آقا ولش کن بیا بالا آدم باش. آدم باش. کفر چیه؟ این عین توحیده که بگی در عالم غیر خدا کسی نیست. میگی کفر به خاطر اینکه خدا رو نشناختی، خیال میکنی خدا یه کسیه، یه جایی نشسته، یه چیزی. خدا یعنی حق، همه جای عالم رو حق پر کرده، کجای این عالمه که حق نباشه؟ یه جا رو به من نشون بده حق نیست. تمام این عالم بر پایه و اساس عدل و حق بنا شده و استواره. تک تک سلول‌های انسان، مولکول‌های این مواد و اجسام توش حقه. مگه میشه ناحق باشه؟ مگه میشه باطل باشه؟ همه جا حقه. خدا هست همه جا، یعنی هم تو جیب من هم هست. بله تو جیب تو، با خیال میکنی باطله، حق دیگه. سر تا سر عالم حق گرفته، منتها ما مثل ماهی که تو آب غوطه وره. وقتی میگن آب، میگه آب چیه دیگه؟ یعنی آقا تو اگه تو این تو همه وجود تو آب گرفته، من که آبی نمیبینم. این ور حوض رو نگاه میکنه میگه این ور که دیواره، اون ور هم دیواره، آب کو؟ باید از تو آب بگیرن بیارنش بیرون، این بپره بالا بپره پایین تا بعد بفهمه آب چه، بعد بندازنش دوباره تو آب. خب من شما رو میخوان چیکار کنن؟ از تو حق در بیارن بنزن تو باطل؟ باطلی وجود نداره تو عالم غیر خدا. مگه خدا شریک داره؟ شریک نداره که بشه اسمش باطل بعد بگیم خب ها این باطله، اینم خدا، اینم حق. شریک نداره خدا. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، برای خدا شریک قائل شدند، مشرک شدند. خدا میفرماید که قل سموهم، اسمشون رو بگید دیگه، شرکایی که دارید و برای خدا قائل میشید، اینا رو نام ببرید. یعنی حواستون نیست، توجه ندارید که مشرک شدی، از توحید خارج شدی. ام تنبئونه، یا میخواید به ما لا یعلم فی الارض، خدا رو به چیزی آگاهی بدید که خدا نمیدونه. ام بظاهر من القول، یا نه همجوری یه چیزی میپرونید، یه حرفی زدی دیگه، میگه حالا ما یه چیزی گفتیم دیگه. موحد واقعی رو میگی نجسه، کافره. موحد واقعی کافره. آیت الله شاهبادی کافر بود، نجس بود. مسخره میکنن مردم، نمیفهمن، درک نمیکنن، متهم میکنن، مسخره میکنن. اومد پیش اون عالم گفت شنیدیم شما میگه همه جا خدا هست، یعنی پیش منم خدا هست؟ مشرک شدی؟ بعد گفت یعنی منم خدا. اون عالم دید چی بگه آخو بیم؟ بگه هست، بگه نیست. گو من گور پدرم خندیدم که بگم تو خدایی، تو نمیدونم بلان نسبت نمیدونم فلان حیوانم نیستی، نه در نفهمی و بیشعوری. بله من بگم تو خدایی. دنبال بازی با الفاظیم، با الفاظ، همش با الفاظ رو تو ذهنمون یه معانی رو این ور اون ور میکنیم و جابجا میکنیم، بالا پایین میکنیم، کم و زیاد میکنیم، بعد فوش میدیم، بعد نسبت میدیم، بعد به جون هم میافتیم، بازی در میاریم، مسخره میکنیم و حقیقت یه جای دیگه است. حقیقت و اونایی که با تو الفاظ نموندن و از الفاظ عبور کردن و بازی نخوردن، اونا درک کردن و دارن عشقشو میکنن، تو بهشتن، غرق در نعمت. باقی مردم هم دارن تو سر کله هم میزنن، این به اون میگه کافر، اون به اون میگه مشرک، اون به اون میگه نمیدونم چی، همینجوری با هم دیگه سرگرمن. بعد خدای متعال میفرماد که نفهمیدی، مهلتم بهت دادم نگرفتی، ثم اخذتهم فکیف کان اقام. فکر کردی دنیا بازی چست؟ گفتی حالا ما هم یه چیزی پروندی به حرفی میزنیم و همینجوری به این نسبت بدیم، به اون نسبت بدیم، به این فوش میدیم، به اون فوش میدیم، به این تهمت میزنیم، به اون تهمت میزنیم، پشت سر این غیبت میکنیم، پشت سر اون غیبت میکنیم، به جای تو که کی به کیه، کی به کی. مهلت داد، فعملیت و فأخذتهم، بعد خدا میگیرتی و بعد چارچنگولی دیگه میمونی. میگه ای من تا حالا آزاد راحت هر کاری میخواستم میحال، نمیشه دیگه، گیر کردم، موندم، دارم خفه میشم. فکی فکان اقاب، اقاب خدا نازل میشه، عذاب خدا نازل میشه. هر کاری خواستی بکنی کسی هم هیچی نگه، هر کاری میخوایم بکنیم، هر جوری دلمون میخواد پول در بیاریم، هیچکی هم هیچی نگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.